بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما برادران حاضر در این محفل، علمای محترم و همچنین طلاب و طالبات محترم و محترمات در حوزه علمیه خراسان و همه طلاب و طالبات محترم محترماتی که از مدرسه فقاهت این بحث رو ملاحظه میکنن و یا از صفحات مجازی دنبال میکنن این بحث نهج البلاغه رو. در دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم و در آستانه روز 22 بهمن، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، سال روز انفجار نور توسط مفجر ثورة الاسلامية الإيرانية امام راحل رضوان الله تعالی علی، این عالم، این عالم کبیر و بی‌نظیر در تاریخ معاصرمون که این پدیده اعجازگونه رو آفریدن، این مناسبت رو ضمن گرامی داشته یاد امام راحل، یاد دو یادگارش و یاد شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، همه اونهایی که در مسیر انقلاب تلاش کردند، زحمت کشیدند و امروز ما بر سر سفره با کرامت این شهدا و این عزیزان نشسته ایم، یاد و خاطره شهدای دفاع از حرم، سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی، علمای شهید، طلاب شهید، شهدای از حوزه های علمیه، حوزه علمیه خراسان، حوزه علمیه قم، ضمن گرامی داشت یاد همه شهدا تبریک عرض میکنم مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی و 22 بهمن ماه. آرزومندم که خدای عزوجل و همه ما و شما این توفیق رو عنایت بفرماید و تداوم ببخشد، این توفیق را که در مسیر انقلاب باشیم، در مسیر امام باشیم، در مسیر رهبری نظام باشیم، در مسیر ولایت فقیه باشیم، و از خدای عزوجل می‌خواهیم که به ما توفیق عنایت فرماید ذره‌ای به اندازه قید انملتن، یک لحظه و یک ذره‌ای از مسیر انقلاب، مسیر ولایت منحرف نشویم بإذن الله تعالی. درباره حکمت‌های نهج البلاغه چند جلسه‌ای محضرتون بودیم، این جلسه جلسه ششم است. چهار جلسه در باب مقدمات درباره نهج البلاغه پیرامون سوالاتی که می شود درباره نهج البلاغه مطرح کرد، نکات مقدماتی رو محضرتون تقدیم کردیم. در جلسه گذشته وارد شدیم به بحث حکمتها و بیان اولین حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه. اولین حکمت از 480 حکمتی که و کلمه قصاری که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه گردآوری کرده اند و جمع آوری کردند. طبق جمع آوری سید رضی در نهج البلاغه، امیر مؤمنان چنین فرمودن در اولین حکمت، فرمودن کن فل فتنت کبن لبون، در ایام فتنه همانند ابن لبون باش. لا وهر فیرکب ولا درع فیخلب، مانند ابن لبونی باش، بچه شتر نر که 2 سالش تمام شده، وارد بر 3 سال شده، که نه پشتی دارد برای سوار شدن و نه پستانی دارد برای دوشیدن. در ایام الفتنه این چنین باش. درباره این حکمت که یکی از حکمت‌های امیر مؤمنان در موضوعات اجتماعی است، که این حقیر همونطور که جلسه گذشته عرض کردم عنوان دادم این بحث رو با این عنوان، حکمت اول هوشیاری در فتنه ها، هوشیاری و بیداری در ایام فتنه هایی که در هر عصر و زمانی میتواند وجود داشته باشه. 2-3 بخش رو در جلسه گذشته بهش پرداختیم، سند این حکمت رو بیان کردیم، واژه شناسی این بحث رو هم مطرح کردیم، واژه فتنه را، واژه ابن لبون رو، واژه زهر رو و واژه ضرع رو، این 4 واژه رو از نگاه لغت معنا کردیم و به عبارتی مقصود امام از خود واژه رو هم بیان کردیم. در این جلسه می‌پردازیم به هیئت این حکمتی که از امام صادر شده و این کلام و بیانی که از امام صادر شده است. مقصود امام چیست در اینجا؟ کن فی الفتنت کبن لبون، لا ظهر فیرکب ولا ضرع فیخلب. قبل از این که به معنای تفسیری این کلام بپردازم و شرحی رو با استفاده و استلهام از بیانات خود امیر مؤمنان و بیانات شراح نهج البلاغه منظرتون تقدیم کنم، یک نکته ای رو درباره اعراب این کلمه امیر مؤمنان عرض بکنم. این جمله امیر مؤمنان رو چون طلاب و علما در حوزه های علمیه هم این بحث رو میبینن، این کلمه امیر مؤمنان رو به 2 گونه میتوانیم بخوانیم. در اعراب گذاری این کلمه به 2 صورت میتوانیم بخوانیم. کن فل فتنت کبن لبون، لا ظهر فیرکب ولا ظهر درع فیخلب، فعل مضارع رو هر دو رو به ضم و مرفوع بخوانیم. و یکی هم لا ظهر فیرکب ولا ضرع فیخلب، فعلین مضارعین رو به نصب بخوانیم، منصوب بخوانیم. وجهش هم این است که خب در اینجا لای اینجا اصطلاحاً لای شبیه بلیس است، لای مشبه به لیس است که رفع به اسم میدهد نفی نسب به خبر، بر سر جمله اسمیه در میاد، مبتدا رو اسم خودش قرار میده و خبر رو خبر خودش قرار میدهد، میشه لا ظهرون، ظهرون میشه اسم لا، و لا ورعون، ورعون میشه اسم لا، اما خبر این دو تا لا محذوف است، مقدر است. لا ظهر له، لا ظهر له، یا لا ظهر، لا ظهر موجودا، لا ظهر صالحا، این چنین عباراتی رو در تقدیر می شود گرفت که هم اسم لا و هم خبر لا هست. و بعد فیرکبه می شود فای تفریع، فای اینجا بعد از فای تفریع، این فعل مضارع، فعل مضارع مبنی للمفعول، فعل مضارع مجهول است. فعل مضارع مجهول به طور طبیعی مذمومه و مرفوعه. فیرکبو، فیخلبو، این حالت اولیشه، می شود مرفوع خان، فیرکبو، فیخلبو. اما وجه دوم که منصوب بخوانیم فعل مضارع رو، نصب نیاز به عامل دارد. لا لای نفی، لای مشبهه به لیس است، اسم و خبر گرفته، فایم فای تفریعه. اما بعد فای تفریع در خیلی از موارد، در اکثر موارد، خاصتا اونجایی که بعد از نفی محض باشد، لا ظهرون نفی میکند وجود زهر را، نفی میکند وجود ذرع را، نه پشتی است نه پستانی است. اصل پشت و اصل پستان رو نفی میکند، چون بعد نفی واقع شده. این ما بعد فا منصوب است به ان مضمره، به ان مقدره، به ان ناسبهی که در تقدیر گرفته شده. لذا در بیشتر موارد بعد از این فا ان در تقدیره، خاصتا در مورد اونجایی که بعد از نفی واقع بشه، بعد از نفی محض واقع بشود. لذا مشهور از آقایانی که نهج البلاغه رو اعراب گذاری کردن، همه به نصب اعراب گذاری کردن، فیرکبه فیخلبه، لا ظهرون فیرکبه و لا درعون فیخلبه. این دوتا جهت قرائتی در و از جهت اعرابی در بیان امیر مؤمنان وجود داره که هم میتوانیم لا ظهرون فیرکبه بخوانیم، هم لا ظهرون فیرکبه بخوانیم، هر دوی صحیحه. اگرچه معروف و مشهور شاید بشود گفت افصح این است که ما این رو به نصب بخوانیم، لا ظهر فیرکبه و لا درع فیخلبه. خب این نکته اولی که در این جلسه تقدیم کنم محضرتون. اما درباره مفهوم، مفهوم شناسی و تفسیر خود کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام در این جمله و در این حکمت علی علیه السلام، در این حکمت امیر مؤمنان علی علیه السلام، امیر مؤمنان وقتی میفرماید، تأمل بفرمایید حضرات، وقتی امیر مؤمنان میفرماید کن فل فتنته کبن لبون، در ایام فتنه مثل ابن لبون باش، که لا ظهرون فیرکبه ولا درعون فیخلب. ابن لبونی که این چنین خصوصیت دارد، نه زهر و پشتی دارد که بشود از او سواری کشید، نه پستان و درعی دارد که بشود از او دوشید، نه امکان بهره سواری بردن دارد و نه امکان بهره دوشیدن دارد. امام در مقام تشبیه برآمده اینجا، امیر مؤمنان در اینجا در مقام تشبیه برآمده. این تشبیه هم تشبیه بسیار حکیمانه است، این تشبیه هم برای یک هدف بسیار مهمی بوده که حالا بهش میپردازیم. انسان مؤمن، انسان زیرک رو به ابن لبون، به شطور، بچه شطور نره بالای دو سال که وارد استحصال شده تشبیه کرده. خب در اینجا چند تا سوال مطرحه درباره خود این تشبیه. یک، اینکه ظرف زمانی تشبیه کجاست؟ آیا این تشبیه همیشگی است؟ اگرچه امام تصریح کرده فرموده کن فل فتنته کبل لبون، اما سوال اینه که این فل فتنته اینجا خصوصیت دارد یا خصوصیت نداره؟ ظرف زمانی ابن لبون بودن درباره فتنه خصوصیت دارد، یعنی حتما ابن لبون بودن مال زبان فتنه است، یا غیر زبان فتنه هم انسان باید ابن لبون باشد؟ این از بابه، یعنی به تعبیر این قید اینجا قید اعتراضی است، یعنی شما در غیر ایام فتنه ابن لبون نباش. غیر ایام فتنه اتفاقا زهرون فیرکب باش، طوری رفتار کن که سواری هم بده، و ذرعون فیحلب باش، شیری داشته باش که بدوشن از تو، استفاده برسون به جامعه. ظرف زمانی این شباهت کجاست؟ طبق تصریح امام ظرف زمانی تشبیه خود ایام الفتنه است، و تصریح به غیر ایام فتنه دلیل میخواد و ما دلیلی نداریم در اینجا. اتفاقا دلیل بر عدم تصریح داریم، اینی که ما نمیتوانیم ابن لبون بودن رو مثل ابن لبون بودن انسان مؤمن رو به غیر ایام فتنه تصریح بدهیم. چرا؟ چون در غیر ایام فتنه مأمور شده انسان مؤمن خدمت برساند به جامعه، به جامعه خدمت برساند. در ایام فتنه هست، برای فتنگران است شما ابن لبون باش، خدمات تو منع کن، امتناع کن از خدمت رسانی. چه خدمت رسانی مستقیم که فیورکبه، چه خدمت رسانی غیر مستقیم که فیحلب هست. اما در غیر از این، پس ظرف زمانی یه ظرف زمانی توقیفی است در اینجا، فقط در ایام فتنه انسان تشبیه انسان مؤمن ازش خواسته شده که در اون ایام فتنه که ایام گرفتاری ها هست، ایام آشوبه ها هست، و اون ترجمه ای که برای فتنه در جلسه گذشته کردیم ایام غبارآلودگی ها هست، اونجا ابن لبون باشیم. این نکته اول و سوال اولی که در باب تشبیه امام وجود دارد. نکته دوم و سوال دوم این است، امام در اینجا هم تشبیه رو انجام دادن و هم علاوه بر تشبیه وجه شباهت هم بیان کردن. فهمیدم کن فل فتنته کبن لبون، شما در فتنه، در ایام فتنه انسان مؤمن، مؤمن تراز، مؤمنی که در تراز ایمان و در تراز اسلام میخواد باشه، فهمودنش این آقا باید مثل ابن لبون باشه. اما وجه مثل بچه شطور نره بالای دو سال باشه، اما وجه شباهتش هم بیان کردن، گفتن لا وهرون فیورکم ولا در آن فیخلم. درباره اینجا باز دو تا نکته در اینجا وجود دارد، در همین نکته وجه شباهت. امام وجه شباهتی که بیان کردن، سؤال این است، این وجه شباهت امام که در اینجا بیان فرمودن، در وجه شباهتی که در بیان امام صادر شده و آمده است، آیا وجه شباهت سلبی است یا وجه شباهت ایجابی؟ در تشبیهاتی که صورت میگیره ما هم در جهت سلبی و جهت منفی تشبیه میکنیم، هم در جهت مثبت تشبیه میکنیم. اینجا کدومی از اینو مقصوده؟ هم جهت مثبت تشبیه میشود هم جهت منفی، کدوم یکی از اینو مقصوده؟ آیا هر دو مقصود است یا یکی از این جهات؟ این نکته
اول. نکته دومی که اینجا باز با بهش توجه بکنیم، امام در وجه تشبیه، وجه شباهت که بیان کردن، گفتن کن، فرمودن برای این که کن فل فتنه کابن لبون، مثل ابن لبون باش. ابن لبون دو خصوصیت دارد، یک لا وحرون علیه، لا وحرون لهو، حالا به تقدر تقدیر گرفتیم، دو ولا درعون لهو، نه زهری دارد نه ورعی دارد، نه پشتی و نه پستانی، یا الله، نه پشتی دارد و نه پستانی دارد. سوال اینه، آیا امام در اینجا در بیان وجه شباهت در مقام حصر بودن؟ یعنی امام میخوام بفهمان که شباهت انسان به ابن لبون، فقط انسان مؤمن به ابن لبون در ایام فتنه، فقط از همین دو جهته، یا این که میشود انسان برود مطالعه کنه، بررسی کنه، وجوه شباهت دیگری هم در این مسئله پیدا کند؟ آیا فقط تنها و تنها حصرین فقط همین دو وجه وجود داره، یا این که وجه دیگری؟ اگه فقط همین باشه، ما اجازه اجتهاد نداریم در بیان امام، بگیم ابن لبون بودن در ایام فتنه جهت دیگری هم میتواند داشته باشه. اما اگر امام در مقام حصر نباشد، میشود اجتهاد کرد؟ میتونیم بگیم آقا امام یه دو تا جهت رو بیان فرمودن، جهت سومش هم ما میریم پیدا میکنیم، جهت چهارمش هم ما پیدا میکنیم، اجازه اجتهاد توی مسئله میتونیم داشته باشیم. در بخش اول ظاهرش برمیاد که این کلام امام و بیان وجه شباهت ایجابی است، جنبه ایجابی است، جنبه سلبی نیست. درسته که لا ظهرون ولا درعون آمده، اما اینکه زرع ندارد ایجابی است، اینی که ظهر ندارد بازم ایجابی است، منفی نیست. نداشتن لفظش منفی است، اما معنا و مفهومش در اینجا ایجابی و مثبت است، یعنی جنبه اثباتی داره در اینجا و جنبه نفی در اینجا ندارد، یعنی حرکت سلبی نیست، مذمت نمی کند بلکه تعریف می کنه، مدح می کند امام که انسان این چنین باشد تا در فتنه نیفتد. اما در بخش دوم این که امام در مقام حصر باشد، از بیان امام استفاده نمی شود که حتما امام در مقام انحصار باشه، در مقام این باشه که بگه که فقط و فقط تنها و تنها وجه شباهت مؤمن در ایام فتنه به ابن لبون فقط لا ظهرون ولا درعون است. نه، ممکنه جهات دیگری هم انسان برود بگرده پیدا بکنه، احیانا یه جهت دیگری و اون جهت دیگر رو هم تطبیق بکنه در یه جامعه، در یک، چون کلام امام برای هر جامعه ای است، لال زمان دون زمان و لال ناسن دون ناسن، این نیست که برای زمان باشد زمان دیگری نباشد، برای یک عده باشه برای عده دیگری نباشه، ممکن در یه عصر و زمانی در یه فتنه ای به یه جهت دیگر شباهتی هم قابل تطبیق باشد، اشکالی نداره، به نظر میاد که اشکالی نداشته باشه اجتهاد در کلام امام. خب اینم نکته بعد. باز در اینجا نکته دیگر که تو فقه الحدیث نهج البلاغه و کلام امام می شود تأمل کرد و به نظر میاد ضروری است تأمل کنیم بفهمیم کلام امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو، اگرچه شاید این جهاد در شعرهای نهج البلاغه کمتر آمده، یعنی شاید شارحان نهج البلاغه فرصتی نکردن به اقتضای زمانشون به این موضوعات بپردازن، یا اهتمامشون این بوده که نهج البلاغه رو در همه نهج البلاغه رو شرح کنن، اقتضای فرصتشون و زمانشون نبوده به این موضوعات بپردازن، تطبیق کنن موضوعات ریز این چنینی رو. اما به نظرم یا جز ضروریاته اگر بخوایم کلام امام رو روش دقیق بشیم، باید این جهات رو هم بهش تعمل کنیم. ببینید امام دو تا نکته رو بیان فرمودن در وجه شباهت، دو وجه شباهت رو بیان فرمودن. فرمودن کن فل فتنته کبن لبون، مثل ابن لبون باش، لا وهرون ولا درع، نه زهریست نه ورعیست. خب سؤال اینه، میخواد بفرماید حقیقت کلام امام اینه، میخواد بفرماید شما مراقب باش ازت سوء استفاده نشه در فتنه، از شما سوء استفاده نکنن. خب اگر امام همین لا وهرون رو اکتفا میکرد کفایت نمیکرد؟ اگر امام میفرمود لا وهرون فیرکب، بسنده میکرد؟ آیا ضرورت داشت امام ولا درعون لا درعون فیخلب هم بیان بکنه؟ خب پشتی ندارد که سوار بشود، شطور بچه شطور نره دو ساله به بالا هنوز پشتی برای شکل نگرفته بشود سواری ازش کشید. خب یعنی مراقب باش که از تو سواری نگشن در ایام فتنه، استفاده نکنن. حالا این مستقیم قابل تصوری به غیر مستقیمش هم هست، وقتی مستقیم شما بارکش فتنه ها نشو، به طور غیر مستقیم باز همینه، یعنی حمایت مالی اقتصادی هم نکن. اما چرا این کلام دوم رو امام فرمودن ولا در اون فیحلب؟ آیا ضرورتی داشت یا ضرورتی نداشت؟ به نظر میاد در اینجا یک جهت همین جهت عادیه که به ذهن همه میاد، اینه که میگیم لا وهرون فیرکب، یعنی خدمات مستقیم نده، مستقیما همراه فتنگران نباش، سوار بر تو نشن، یعنی شما زمینه موج سواری فتنگران رو فراهم نکن. همون حرفایی که حضرت آقا در فتنه 88 به خیلی از افراد و سران فتنه بیان فرمودن، فرمودن شما موجی رو راه میندازید، موجی که راه انداختید بعد نمیتوانید خودتون هدایتش بکنید، کنترلش کنید، از دست شما در میرود. مراقب باش که موج سواری نکنن بر تو، از پشت تو استفاده نکنن، شما یک بستری نشوی برای موج سواری دیگران، برای استفاده دیگران، شما سکوی برای پرواز دیگران نشی، شما تریبونی برای گفتمان دیگران نشوی، شما یک کلاسی، یه جلسه ای نشوی، میتینگی نشی شما برای اینکه دیگران بتونن حرفشون برسونن، شما بلنگوی دیگران نشوی. خلاصه خلاصه شما زمینه بستر برای ترویج فتنه و رساندن کلام فتنه فتنگران نشو. خب همون زهرون کفایت میکرد یا نمیکرد؟ خب اینجا جوابش عرض کردم اینه که مرحله اول این که آقا شما مستقیم، این به ذهن همه ماها میاد که آقا مستقیم خدمت نده، از پشت تو استفاده نکنن، ببرا شیرم نده، خودت تو خونه ننشین شیر بفرست براشون، تو خونه ننشین از مال تو استفاده کنن، تو خونه ننشین از امکانات مؤسساتی تو استفاده کنن، شما خودت کنارگیری نکن اما از کنه از موقعیت تو استفاده کنن، شما تو میدان نیستی اما حمایت مالیشون، حمایت سیاسیشون، حمایت فرهنگیشون، اینها رو مراقب باش که انجام نشود، یعنی حمایت مستقیم و غیر مستقیم. اما این یک جهته. جواب دوم به نظر میاد که مورد اول با مورد دوم تفاوت دارد. لا ذهرون ولا ذرعون یعنی وجه شباهت زهر با ذعر یک تفاوت اساسی داره، اون تفاوت اساسی هم دو تا تفاوت مکملن، یعنی متفاوتن مکملن. این تفاوت همچنان تفاوتی که در میان ادیان توحیدی وجود داره، کتب سماوی وجود داره، انجیل و قرآن متفاوتن اما مکمل هم هستن، اسلام و مسیحیت متفاوتن اما مکمل هم هستن، ادیان توحیدی متناقض نیستن، مکمل هم هستن. اینجا هم متفاوتن اما مکمل هم هستن. تفاوتشون در چیه؟ تفاوت در این است که لا وهرون، این بچه شطور هنوزشون رشد نکرده، پشتی نداره، اما یه سال دیگه پشت پیدا میکنه، دو سال دیگه پشت پیدا میکند. الان بالفعل امکان بهره برداری ازش نیست، اما بالقوه هست، بالقوه هست. اما لا ورعون، در جلسه قبل اشاره کردم، گفتم ورع به پستان حیوان شیرده، خصوصا علل اکثر گفتن پستان شتر و گوسفند، به ناقه، پستان ناقه و پستان شات گفته می شود. لذا وقتی میگن و اذرعت ناقه یا اذرعت شات، وقتی گفته میشه یعنی اینش پستان شتر بزرگ شد، پستانش در آمد، پستان گوسفند در آمد. یعنی حتی اون وقتی که گوسفندی که آبستن میشه، شتری که آبستن میشه، وقت زایمانش میرسه، وقت زایمانش که میرسه، این پستانش که درشت میشود که دیگه شیر ازش میریزه، اون وقت میگن ابرعت ناقه. اصلا زرع، ریشه یا ذر، مفردات راقب اشاره کرده، از خمدستان العرب گفتن، دیگران از حتی خلیل الدرع العین گفته، عمده لغوین اشاره کردن، گفتن ورع و تضرع همه اینها از یه ریشن. انسان متضرعانه در برابر خدا، یعنی متواضعانه همراه با خضوع از خدا درخواست میکند. گفتن ورع و ذریعه و تضرع اصلشون، اصل مادهشون واحده، معنای التذلل مع طلب الحاجه، تذلل با طلب حاجت. یعنی گفتن شما وقتی به درگاه خدا متواضعانه با خضوع سر به زیر میندازی، کمر خم میکنی، دست به سوی آسمان دراز میکنی، گفتن این گوسفند وقتی میخواد بچه شیر بده خودشو میاره پایین، متزللانه با خاضعانه بچه‌ش شیر میاد پایین، بچه امکان شیر خوردن داشته باشه. از این جد پستان گوسفندم ورع گفته شده و ناقه‌ای که شیر میده یا شتر گوسفندی که شیر میده بهش گفتن ورعه، هم بهش گفتن در حقیقت. فرمودن بر این که ببینید این ورع پستان حیوانه، این ابن اللبون بچه شتر نر هست. امیر مؤمنان حکیمانه فرمود، فرمود لا ذر اون فیحلب، اصلا این پستان ندارد، این اصلا امکان جنسی در آمدن پستان براش وجود نداره، پشتی ندارد، اما بالقوه بعدن پشت داره، اما ذر این نداره، بالقوه هم نداره، بالقوه که الان بالفعل که نداره، بالقوه هم ندارد. یعنی مراقب باش در فتنه ها امکان بهره برداری در حال در آینده از تو وجود نداشته باشه، نه فقط امروز، طوری باش که امکان بهره برداری و سوء استفاده از تو نباشد. لذا این دومی حتما ضرورت داشت و امیر مؤمنان حکیمانه لا در اون رو کنار اون گذاشت. لا در اون چون این بچه شطور نره، شما اگه هرچی سب بکنی، یعنی به تعبیری توی میخواد بگی امیر امانان کل فل فتنه کبن لبون، میگه از همین اول فتنگران ناامید کن از خودت، منتظر نباشن که حالا صبر کنیم سال دیگه او از طرف ما میشود، او از ما حمایت میکنه، نه طوری موضع بگیر که از اول از تو ناامید باشن، ناامید محض باشن، بگن اصلا اون پستانی ندارد بشود دوشید، پستانی داشته باشد بشود دوشید. حتما این نکته به نظرم نکته دقیقی است که باید مورد توجه و قرار بگیره در فهم کلام امام، که در نومید سازی دشمنان، نومید سازی فتنگران در فرهنگ علوی اینطوره. فرهنگ علوی میخواد بفهمد که هر چی که ممکن است موجب امیدواری فتنگران باشه مؤمن باید ازش حذر کنه، هر چه که موجب امیدواری بشود برای فتنه‌گران در ایام فتنه، چه برای اهل فتنه، چه برای فتنه‌گران، چه برای مفتونین، برای همه اونا باید انسان ازش حذر کنه، چه خدمات مستقیم، چه خدمات غیر مستقیم، چه خدمات بالفعل، چه خدمات بالقوه، همه رو باید انسان حذر کند و مراقب باشه. چون گاهی از اوقات میبینیم که با یک اصحاب فتنه انسان یک لحظه بنشیند، یه ملاقاتی بکنه، پذیرفتن یک نفر از اصحاب فتنه سبب میشود که او سوء استفاده خودشو میکنه، یه عکسی میگیرد، یه تصویر، یه عکسی میگیره، در فضای مجازی منتشر میکند و موجب سوء استفاده او میشود. این مراقبت میخواد، یعنی تا به این اندازه باید مراقبت کرد، یعنی طوری رفتار کن که او امید عکس گرفتن با تو هم نداشته باشه، امید این نداشته باشه که هیچ گونه از تو استفاده کنه. و این هم نکته دیگر که به نظرم نکته مهمی بود که باید مورد توجه در فهم کلام امام در این موضوع قرار بود. وقت من تقریبا رو به پایانه، اما اجازه بدید یک نکته دیگه عرض بکنم که مقداری از بحث پیش رفته باشیم، چون دومین جلسه است که درباره این حکمت اول صحبت می‌کنیم. در شرح این حکمت یه جلسه دیگه هم هنوز باید درباره این حکمت صحبت بکنیم و انواع فتنه ها، اقسام فتنه ها، چطور عوامل ایجاد فتنه چه هست، راه های برون رفته از فتنه چه هست، این نکاتی باید گفته بشه. یک نکته اینجا من عرض بکنم محضرتون، یا دو نکته اگر برسم. یک نکته این است که یک سوال، امیر مؤمنان در اینجا دقت بفرمایید بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، حضار محترم، توجه بفرمایید علمای عزیز، امیر مؤمنان با این بیان یه تکلیفی رو بیان فرمودن، یه تکلیفی برای ما معین کردن، کن فل فتنته کبن لبون، امر فرمودن، دستور فرمودن که در ایام فتنه مثل ابن لبون باش، با این خصوصیت لا ظهران و لا دران. خب سوال، این وظیفه و این خطاب مال کیه؟ آیا مال همگان است یا مال یه عده خاصیه؟ ثانیاً اگر مال همگانه، مسئولیت همگان یک اندازه است یا مسئولیت همگان یک اندازه نیست؟ بعضی ها متفاوتن، این نیاز به تأمل داره. خلاصه ما میخواییم کلام امام رو، من در جلسات قبل عرض کردم، نهج البلاغه خانی و نهج البلاغه فهمی برای تطبیق نهج البلاغه در جامعه امروزی ماست، خصوصا با اشاره کردم با بیانیه گام دوم انقلاب در 40 سال دوم انقلاب، همانطور که حضرت آقا فرمودن در یکی از بیاناتشون که جلسه مفصل خوندم بیانات آقا رو، فرمودن انقلاب فرهنگی بدون بعضی از منابع از جمله نهج البلاغه انقلاب فرهنگی نیست، بدعت فرهنگی هستن، مثلا بدعت فرهنگی است بدون توجه به نهج البلاغه و قرآن و اصول کافی و منابع اصیل. خب میخواد در اونجا پیاده کنیم این وظیفه‌ای که امام بیان فرمونه، تکلیف، این تکلیف عموم است یا تکلیف یک عده‌ایه؟ تکلیف عوام مردمه، به تعبیری مسئولیت عوام مردم با خواص یکیه در اینجا یا مسئولیت خواص در اینجا بیشتر است؟ خب با توجه به توضیحاتی که داده شد و بیان شد، تأملی که در معنای فتنه کردیم و در کلام امام تأمل کردیم، در وجه شباهت که در کلام امام بیان شد در تشبیه انسان مؤمن به ابن اللبون، معلوم میشه که اولا مسئولیت، مسئولیت همگانه، برای همه است، برای همه است، همه باید مثل ابن اللبون باشیم. این مسئولیت، مسئولیت عمومیه، تکلیف هم تکلیف عمومی هستش. اگر تکلیف خاص باشد باید خطاب به افراد خاصی باشه، دلیل میخواد اختصاص زدن یک تکلیف به یک عده خاصی، نیاز به دلیل دارد. مادامی که دلیل مخصص وجود نداشته باشه، ما باید بر همون عمومش حمل بکنیم، بگیم شامل همه میشود، این یک. اما حتما حتما مسئولیت همگان یک اندازه نیست، شکی در این موضوع نداریم. به تعبیر دیگر میخواییم عرض بکنیم که امام در اینجا نمیخواهد وظیفه فردی را بیان کنه فقط، بلکه امام میخواد وظیفه جامعه را بیان کند، نه وظیفه فردی رو. اگر بگیم وظیفه فردی رو میخواد بیان بکنه، خیلی به کم قانع شدنه، انحراف هم ایجاد میشه. اشاره میکنم بعضی از شارحان نهج البلاغه به خطا رفتن، از همین نکته به خطا رفتن. وظیفه فردی نیست اینجا، وظیفه وظیفه اجتماعیه، وظیفه جامعه هست. تکلیف جامعه این است که مثل ابن اللبون باشد، زهری نباشد که یرکب علیه اهل فتنه، و زرعی نباشد که بنوشن ازش اهل فتنه. وظیفه وظیفه اجتماعی. خب در جامعه وظیفه جامعه لا شک ولا تردیده که در جامعه اصحاب نفوذ، اصحاب مؤسسات، علما، ملوک، دولتها، این جهات، خواص به تنهای عامش، اینها در رتبه اول از مسئولیت هستند. خواص در رتبه اولن، هم در هدایت هم در ضلالت، هم در هدایت هم در ضلالت. چون وقتی که اصلا یک سلطانی عوض شود، ملوکی تغییر کنن، پادشاهی تغییر کنه، حاکمی تغییر کند، حالا چه پادشاه و سلطان حکومت و قدرت، چه سلطان فرهنگی، عالم یه منطقه تغییر بکنه، تغییر از زمان. امیر مؤمنین فرمود اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان، سلطان عوض بشه زمانه عوض می شود. یعنی صاحبان نفوذ و مؤسسات دینی، مؤسسات فرهنگی، دولت، همه اینا، اینا مسئولیتشون سنگین تره، شکی در این قسمت وجود ندارد. پس باید مراقب باشیم یه وقت کلام امام رو منحصر در وظیفه فردی نکنیم، که این اولین گام انحراف در کلام امامه. اولین گام انحراف در بیان فهم کلام امیرالمومنان منحصر کردن به وظیفه فردیه. بگی ما هر کسی وظیفه خودش انجام بده، یعنی منظوری که هر کس به تو خونه خودش شخصا وظیفه خودش خود انجام بدهد، کاری به دیگری، وظیفه فردی و بی تفاوتی به وظیفه اجتماعی. اگر این باشد حتما اولین گام انحرافه، که اشاره میکنم اولین گام انحراف هم ما رو به کجا میکشونه، کمون که بعضیا رو کشونده. خب در این قسم که وظیفه مسئول خواص بیشتره، من یه بیانی از مقام معظم رهبری بخونم در این فرصتی که اندکی که باقی مونده. مقام معظم رهبری فرمودن در یه بیانی، فرمودن ایجاد یک فکر، یک گفتمان، یک جریان فکری در جامعه به دست خواص جوامع است، به دست اندیشمندان جامعه است. آنها هستند که میتوانند فکر ملت ها رو به یک سمتی هدایت کنند، مایه نجات ملت ها شود، همچنان که خدای ناخواسته میتوانند به سمتی ببرند که مایه بدبختی و اسارت و تیره روزی ملت ها بشود. یعنی خواص جامعه، کما اینکه در یه جای آقا فرمودن، حالا چون به خطاب به رهبران عرب زبان بود، من به عربیش میگم، فرمودن که این ملت ها که میبینید به ذلت کشیده شدن، قادتهم اولتهم، خب رهبرانشون، بزرگانشون، ملوکشون، اینها مایه ذلتشون شدن، خودشون ذلیل نیستن. این در اینجا، در جای دیگه باز همین شبیه این بیان رو در جای دیگه فرمودن و استشهاد کردن به کلامی از پیغمبر. آقا در یه جای دیگه فرمودن روایتی در از رسول مکرم اسلام وارد شده که میفرماید لا تصلح عوامها و الامه الا بخواصها. بعد قیل، سوال کردن که من خواصها؟ قال العلماء، که متن روایت البته آقا اشاره کردن، فرمودن چند تا رو گفتن، یکیش علماست. متن روایت اینه، متن روایت البته جهت استعاره شما حضرات چون تعقیب میکنن برادرها و شما ممکنه دنبال کنید، اینه که متن روایت در منابع قدیمی نیست، متن روایت در کتاب المواعظ العددیه آمده است، در اونجا نقل شده، سندش لذا از این جهت سند محکمی نیست در منابع مصادر قدیمی و مورد اعتنا ذکر نشده. اما متن روایت هیچ مشکلی برش وجود نداره، متن روایت اشکالی برش بار نیست که اگه بخوایم بهش استناد بکنیم از جهت متن اشکالی برش بار نیست. روایت اینه که فان رسول الله لا تصلح عوام امتی الا به خواصها، صالح نمیشون عوام مردم الا به سبب خواصشون. قیل ما خواص امتک، سوال کن رسول الله خواص امت کیان، قال خواص امتی اربعه، چهار گروه هن. فرمودن الملوک یک، دو ول علما دانشمندان، ول عباد اونایی که اهل عبادتن، چهار و تجار اقتصادیون اهل تجارت. قیل کیف ذلک، چطور اینها مؤثرن در اصلاح عوام؟ فرمودن بیان فرمود قال الملوک رعات الخلق، ملوک حاکمان سلاطین اینا راعیان خلق هستن، اینا بزرگان و سرپرستان خلقن، به تعبیر اینا چوپانان امتن. فرمود فاذا کان الراعی ذئبا، اگه چوپان خودش گرگ بشود، فمن یرع الغنم، کی میخواد چوپان رو بچراند؟ خیلی دوش حرفا. بعد فرمود ول علما اطباء الخلق، دانشمندان علما پزشکان و طبیبان مردمن امتن. فاذا کان الطبیب مریضا، وقتی طبیب خودش بیمار بشود، فمن یداوی المریض، به قول اون شعر میگفت که از کنم و غیر تقی غیر تقی یامر الناس بالتقى طبیب یداوی المریض وهو علیل، غیر تقوی اهل تقوا مردم تقوا سفارش میکنه، مثل طبیبی که میخواد بیمار رو درمان بکنه در حالی که خودش به قول مثل معروفی میگن چی میگن، کل اگر طبیب بودی سر خود دوا میکردی، مثل عامیانه است. بعد فرمود ول عباد دلیل الخلق، عباد راهنمایان خلقن. فاذا کان الدلیل دالن، اگر راهنما خودش گمراه باشه، فمن یهد السالک، کی میخواد اون رونده رو پوینده رو راهنمایی کنه. و تجار امناء الله فی الخلق، تاجران اقتصادیون امنای خدا بر روی زمینن، مال خدا در اختیار اونا قرار گرفته. فرمودن بر این که فاذا کان الامین خائنن، اگر امین خیانتکار در بیاد، فمن یعتمد علی، به کی میشود اعتماد بشه، به کی اعتماد میشود کرد. خب این روایت رو اونجا استشهاد کردن که بعد بیان دیگه دادش میگذرم، اشاره فقط میکنم و عرضم رو تمام، بقیه شرحش در جلسه بعد عرض میکنم. این که خطایی که عرض کردم بعضی شارحان نهج البلاغه مرتکب شدن که بهش توضیحش میپردازم، اینه که چون بعضی ها در این تشخیص این وظیفه کن فل فتنت کبن اللبون، گفتن فقط این وظیفه فردیه، میخواد بگه هر کسی گلیم خودش رو از آب بیرون بکشد. چون به اینجا رسیدن، بعضی از شراح نهج البلاغه در شرح این حکمت گفتن در تطبیق، یعنی یه جور دیگه بگم، اینهایی که گفته شده همش تئوریه، نظریه، این چنین باشیم باشیم باشیم، اما در مقام عمل خیلی سخته پیاده کردن. چطور مثل ابن اللبون باشم در جامعه که هم سواری ندم به دشمن، هم شیر ندم به فتنه‌گر، هم به تکلیفم عمل کرده باشم، هم تکلیف فردی هم تکلیف اجتماعی، خیلی سخته. لذا فرمودن اونجا برای اینکه اولین گام رو اشتباه برداشتن، به وظیفه فردی منحصر کردن و وظیفه فردی دانستن، لذا اولین بیان رفتن در مقام عمل در شهر نهج البلاغه، ملاحظه کنیم اسم نمیبرم، ولی در بعض شهرها نوشتن، گفتن بهترین راه برای نجات از فتنه عزلته، کنارگیریه، میدان رو خالی کردنه. گفتم میدان خالی کن، برو تو خانه بنشین، خودتو به هیچ کس نشان نده، کاری به میدان نداشته باش، مرد میدان فتنه نباش، عزلت بگزین، برو تو خانه بنشین، خودتو نشان نده. حتی فهمودن اگه مالی هم داری مالتو نشان نده که از مالت استفاده بکنن، اگر مرکبی داری امکانات داری نشان نده، مثل آدم ضعیف الحال یا آدمی که هیچ امکانی نداره، برو تو خانه بنشین، سر و صدایی نداشته باش، از استفاده نکنن. از اینجا رفتم به سراغ این، بانا که اینه خطای بسیار بزرگ، خطای استراتژیکه، این که هرگز ما در قرآن قاتلوهم حتی لا تکون فتنه داریم، مبارزی با فتنه داریم. چطور می شود مبارزی با فتنه؟ زور قرآن باشه امیر مومنان بفهم نه مبارزی نکن، بیتو خونه بنشینید، بفهم برین در خانه بنشینید و عزلت بگزینید تا اینکه دیگران از شما سوء استفاده نکنن. لذا اینجا نیاز به توضیح داره، نیاز به بیان داره که انشاءالله در جلسه آینده خورده طولانی شد. عذرخواهی میکنم از همه اونایی که برنامه رو تعقیب میکنن، میبینن یا میشنون، و از حضار محترم از خدای عزوجل میخواییم که ما رو با کلمات گوهربار و نورانی امیر المؤمنان هرچه بیشتر آشنا بفرماید. خدایا ما رو با از ما رو از نورانیت کلمات امیرالمؤمنان برخوردار بفرما. خدایا توفیق عمل به این دستورات نورانی کلمات امیرالمؤمنان توفیق عنایت بفرما. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری رو بر سر همه ما مستدام بدار. رزمندگان اسلام در محور مقاومت نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما. عواقب امور همه ما رو ختم به خیر بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.